السلام علیک یا علی علی مسرسن. ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خانه خورشید است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال مولانا الامام الصادق علیه السلام: الا ان للجنه ثمانيه ابواب ثلاثه منها الى قم تقبض فيها امراه من ولدي اسمها فاطمه تدخل بشفاعتها شيعتي الجنه به اجمعهم. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از برکات مهم ذکر صلوات اینه که عافیت نعمت بزرگی است، عافیت برای ما ایجاد میکنه. پیامبر عظیم الشان علیه و آله سلام فرمود: من صلى علی مره فتح الله علیه بابا من العافیه. اگر کسی بر من یک بار درود بفرسته، صلوات بفرسته، خدا دری از درهای عافیت، یعنی یک بلا مشکل رو دور میکنه و در عافیت رو به روی او باز خواهد کرد. انشاءالله اگر میخواید همیشه از مشکلات و بلاها دور باشید و عافیت و لطف الهی بالا سرتون باشه، دل و جانتون رو نورانی کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. ماه ذی‌قعده الحرام از ماهای حرام هست. میدانید چهار ماه در قرآن اشاره شده، حرمت اونها فوق‌العاده است، که در روایات ما میفرماید در ماهای حرام هم ثواب مضاعف میشه، اجر و مزدش، و هم خدای نکرده العیاذ بالله در این ماها کسی گناه کنه، عقوبتش و مؤاخذش مضاعف و بیشتر خواهد بود. در آیات قرآن اشاره شده منها اربعه حرم، چهار تا ماه حرام. یکی ماه رجب که تک، و چهار تا ماه پشت سر هم: ذی‌قعده الحرام، ذی‌حجة الحرام و محرم الحرام، که این سه ماهی که از ذی‌قعده تا آخر محرم از ماهای حرام سه تا پشت سر همه. انشالله قدر بدانیم. ماه حرام، حتی جنگ با کفار در این ماها حرامه، یعنی اگر با کافر حربی هم ما جنگ داریم باید اعلام آتش بس بشه. قلقتال فیه کبیر، نص قرآنه. خیلی گناه بزرگ جنگیدن در ماهای حرام ولو با کافر حربی. عرض بنده اینه که ماهی که حرمتش اینقدر مهمه که با کافرم باید آتش بس اعلام بشه با معاند، دیگه با خودی باید کاملا اختلافاتو بذاریم کنار، کدورت ها، کینه ها، غم و غصه ها، ناراحتی هایی که از همدیگه داریم، ماه صلح و صفا و محبت و یگانگی انشالله باشه ماهای حرام. میدونید در ماهای حرام اگر کسی غیر عمد، خدای نکرده تصادف بشه با کسی، منجر به قتل یا جراحت بشه، دیه میره بالا. الان هم قانونش همینه. اگه مثلا دیه 30 میلیونه، 40-50 میلیون میشه، میره بالا. یعنی حتی غیر عمد هم مواظب باشید در این ماها با کسی درگیر نشید، مشکل به وجود نیاد، تصادفی پیش نیاد، حادثه تلخی پیش نیاد، حالا چه تصادفات بیرونی چه تصادفات قلبی و برخوردهای ناشایسته، انشالله به خدا پناه میبریم. من دریغم میاد در این ماه یک عمل بسیار مهمی هست که عزیزان توجه داشته باشن، که علمای بزرگ اخلاق و سیر و سلوک به این عمل عنایت ویژه داشتن. ما مستحبات فراوان داریم از نماز و دعا و ذکرهای مختلف و آداب فراوان، ولی در مستحبات بعضی ها هست فوق‌العاده است. علمای بزرگ سیر سلوک و اخلاق مثل جواد آقای ملکی تبریزی، شیخ محمد بهاری، خیلی از بزرگان اخلاق نماز ماه ذی‌قعده رو سفارش ویژه می کردن. فراموش نکنید امروز هم روز یک شنبه است و این نماز هم در روز یک شنبه وارد شده. حالا یکی از یک شنبه های ماه ذی‌قعده، شرطش اینه که ماه ذی‌قعده باشه، روز یک شنبه باشه، شب نباشه، روز باشه، از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب میتونید این نماز رو بخوانید. دو تا دو رکعت هم بیشتر نیست، به مفاتیح که مراجعه بفرمایید. بعد از اعمال عید فطر و اعمال ماه شوال دو سه صفحه است، بعدش اعمال ماه ذی‌قعده. اولین عمل توی مفاتی محدث قمی آشق عباس قمی آورده، عمل مهم روز یک شنبه ماه ذی‌قعده. اگر امروز هم نتونستید، سه تا یک شنبه دیگه در پیش داریم، انشالله عزیزان فراموش نکنن، به خانواده ها، دوستان، رفقا بگن. حالا مختصرا توضیح عرض میکنم، پیغمبر عظیم الشان خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب و یارانشون فرمودن کسی یک شنبه ماه ذی‌قعده این نماز رو بخونه، ببینید خدا با او چه کار میکنه. خدای متعال توبه او رو قبول میکنه، گناهاشو میامرزه، خصمای او رو روز قیامت از او راضی خواهد کرد. ما خیلی هستن روز قیامت ممکنه جلومونو بگیرن، از پدر و مادر و همسایه و دوست و آشنا و خلاصه ممکنه حقوق زیادی گردن ما باشه. البته در دنیا آدم باید ادا بکنه، حلالیت به طلبه، ممکنه یادش بره، فراموش بکنه، طرف قبول نکنه، زیر بار نره. این نماز یک خاصیت بسیار مهمش همینه که حضرت می‌فرماید خدا خصما و دادخواهای او رو روز قیامت از او راضی خواهد کرد. خاصیت بسیار مهم این نماز که واقعا این خاصیت‌ها خیلی مهمه، تو روایت اشاره شده خواننده این نماز با ایمان از دنیا خواهد رفت. در آخر الزمان روایت داریم کسی با ایمان از دنیا بره، ملائکه تعجب میکنن. شما حرم امام اشتم و زوار را نگاه نکن، اینجا بهشته و بهشت سازه، بیرون قوغاست. من نمیخوام خیلی باز بکنم، از گناه و معصیت و ماهواره ها و بمباران عجیب دشمن هست روی مغز و فکر و ذهن بچه های ما، جوان های ما، مواد مخدر، برنامه های دیگه که اینجا جاش نیست من اشاره بکنم، توضیح بدم. ولی شیطان های جنی و انسی، هجمه های فرهنگی با همه تجهیزات دارن همه مونه بمباران میکنن. آدمی است که با ماهواره میره که ته جهنم، مواظب باشیم آتش ها ما را نگیره، خیلی به خدا پناه ببریم. یکی از خاصیت های این نماز اینه دین ما و ایمان ما را بیمه میکنه، انسان با ایمان از دنیا میره. خاصیت دیگه این نماز اینه که فرمود خدای متعال قبر او را نورانی و وسیع میکنه، ملک الموت به آسانی او را قبض رو میکنه. بعضی هستن چندین عمل جراحی و درد و مرضهای سنگین بعد از 10 سال جون به اسرائیل میده و هزارها سختی های سخت، ولی این نماز باعث میشه آدم خوب راحت به آسانی از دنیا بره. تک تک این خاصیت ها کافیه ما این نماز رو بخوانیم. خاصیت دیگرش فرمود اینه که همه شما فکر کنن ضعف دلار دارید، من دلتون خبر دارم. هر کسو میبینی حاج آقا چه کار بکنیم؟ ضعف دلار. نمیگه من مشکل دینی دارم، میگه ضعف دلار دارم. این نماز وسعت رزق میاره، رزق انسان را وسیع میکنه. خاصیت دیگه این نماز اینه، حضرت فرمود خدا مغفرت و آمرزش رو شامل حال خودش، ذریه و فرزندانش و والدینش میکنه. هر کس دوست داره این نماز رو بخونه، یه صلوات بلند بر محمد و آل محمد. کیفیت این نماز هم اینه، شرطش اینه که یه غسل بکنید، غسل روز یک شنبه ماه ذی‌قعده. با این شرط این نماز غسلم هست، سختیش هم این غسله. غسل یک شنبه ماه ذی‌قعده، وضو هم باید داشته باشید، چون مثل غسل جنابت نیست، وضو باید بگیرید. دو تا دو رکعت در هر رکعتی یک هم، سه تا قل هو الله. تو مفاتی نوشته معوذتین، معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، دو تا سوره آخر قرآن. یعنی اگرم نمیتونید از رو بخونید، از رو قرآن یا کسی براتون بخونه. در هر رکعت یک هم، سه تا قل هو الله، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. بعد از سلام نماز همون جور که رو به قبله نشستید 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه، یک دعای یک خطی داره، نه دعای جوشن کبیرا، دعای یک خطی. وحشت نکنید. یا عزیز و یا غفار، اغفر لی ذنوبی و جمیع المؤمنین و المؤمنات فانه لا یغفر الذنوب الا انت. التماس دعا. این نماز آثار و برکاتش خیلی زیاده. عرض کردم به مفاتی مراجعه بکنید. اعمال ماه ذی‌قعده، اولین عمل این عمل رو محدث قمی در مفاتی آورده. این دهه کرامت هست و محور این ماه آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هست. خیلی خوبه که 12 ماه رو ما به نام 12 امام یک تقسیم بندی بکنیم، چون در روایات ما هم در ذیل این آیه که خدا می‌فرماید ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، خدا ماها رو 12 قرار داده در کتاب خودش. ظاهر این آیه همین 12 ماه قمری، باطن این آیه فرمود منظور 12 امامه. خیلی زیبا هست که این سنت تو مملکت ما رواج پیدا بکنه. مثلا ماه شوال بگیم ماه امام صادق علیه السلام، یک ماه، ماه صادقیه. ماه ذی‌قعده ماه رضویه، یعنی ماه امام رضا علیه السلام، چون 11 ماه ولادت آقا، اول ماه ولادت خواهر بزرگوارش، 23 ماه ذی‌قعده بنابر قول شهادت امام هشتم علیه السلامه. تو مفاتی هم شیخ عباس قمی آورده و مستحب از زیارت امام هشتم علیه السلام، به حمدالله زوار فراوانی میان در 28 برای زیارت آقا. آخر این ماه هم باز شهادت فرزند بزرگوارش امام جواد علیه السلامه. یعنی محور این ماه اگه اشتباه نکنم 6 یا 7 ماه هم ولادت حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ، که در واقع محوریت این ما با امام هشتم علیه السلام، چون در ابتداء ماه ذی‌قعده هستیم، در محضر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. میخوام عرض ادبی داشته باشم به محضر خواهر بزرگوارشون بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها، که امام هشتم سلام الله علیه یک محبت ویژه و یک لطف ویژه و یک اتصال ویژه به این خواهر داشتن. در میان خواهر و برادرها یکی امام حسین و حضرت زینب سلام الله علیهما، جان همه ما به قربان اونها، خیلی به هم مهربانی و محبت فوق‌العاده داشتن. یکی هم امام هشتم سلام الله علیه و حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، چون از مادر هم امام هشتم با حضرت فاطمه معصومه با هم یکی هستند. خیلی از فرزندان امام هفتم فقط از پدر با هم مشترکن، ولی امام هشتم با حضرت معصومه مادر بزرگوارشون نجم خاتون هست، از مادر هم با هم یکی هستن، ولذا علقه و عشق بیشتری بین این خواهر و برادر هست. و اصلا حضرت معصومه سلام الله علیها به عشق دیدار برادرشون از مدینه منوره حرکت کردن، مدتی زیر سایه پدر بزرگوارشون امام هفتم بودن و بعد زیر سایه برادر بزرگوار که حق برادری و پدری به این بانوی بزرگوار داشتن. منتها آمدن نزدیک قم مریض سختی شدن، بعضی هم گفتن به قافله اینا حمله کردن، دیدن که به خراسان سالم و زنده نمیتونن برسن، چه کار کنن؟ فرمودن تا قم چقدر فاصله هست؟ گفتن چند فرسخ بیشتر نیست. به شهر صابه که رسیدن فرمودن پس منو ببرید به قم. بانوی بزرگوار رو آوردن در قم، مردم قم استقبال شایانی کردن. 17 روز این بانو مهمان مردم قم بودن که الان در شهر مقدس قم خانه‌ای که حضرت معصومه سلام الله علیها 17 روز سکونت کردن به نام بیت النور، خانه نور، محل رفت آمد و زیارتگاه زوار هست، نزدیک حرم هست. چون حضرت معصومه علیه السلام اوصاف شهر قم رو شنیده بودن، جد بزرگوارشون امام صادق علیه السلام فرمود خدای متعال حرمی داره مکه است، پیامبر عظیم الشان حرمی داره مدینه است، امیر المؤمنین سلام الله علیه حرمی داره و اون کوفه است. حرم خدا مکه، یعنی جایی که منصوب به خداست، حرم پیامبر مدینه، حرم مولا علی علیه السلام کوفه. خب مکانی که منصوب به 11 امامه کجاست؟ امام صادق سلام الله علیه فرمود و ان لنا حرما و هو بلدت قم. خیلی عجیبه، روایات قم غوغا میکنه. فرمود ما 11 امام حرم و جایگاهی داریم در روی زمین و اون شهر مقدس قمه، تربتون مقدسه قبلت ولایتنا اهل البیت. فرمود زمین قم تربت مقدسی است که ولایت ما اهل بیت رو قبول کرده. افرادی که در قم دفن بشن جزع فزع و سختی های قیامت رو نمیبینن. خیلی عجیبه روایات برای شهر قم. زمین یک زمین مقدسیه. پیغمبر خدا در شب معراج به سرزمین قم رسیدن، دیدن شیطان در اونجا کمین کرده، فرمودن قم از اینجا بلند شو، چون کمین کرده بود دوستان و شیعیان اهل بیت رو گمراه بکنه. فرمودن از اینجا پاشو برو با دشمنای اونها شرکت بکن، اونها رو گمراه بکن. عنایت ویژه‌ای هم به شهر مقدس قم بوده و هم به علما و بزرگان و محدثین و دوستان و شیعیانی که در قم بودن. از زمان امام صادق علیه السلام شهر قم شیعه داشته و با امامان ما رفت آمد داشتن. محدث قمی می‌فرماید اهل قم انقدر عزیز بودن در نزد اهل بیت که امامان ما برای اونها هدایا می‌فرستادن، کفن می‌فرستادن، یاد اونها می‌کردن، می‌فرمودن اونها از ما هستن، ما هم از اهل اونها هستیم. اهل قم منا و نحن منهم. اینا همش تعبیر روایاته. در باب بلدان مرحوم علامه مجلسی مفصل آورده، در سفینت البهار هم کلمه فتمه و کلمه قم محدث قمی آوردن. سلام الله علی اهل قم، اهل قم منا و نحن منهم، اونا از ما هستن، ما هم از اونا هستیم. توبا لهم ثم توبا لهم توبا لهم، سه بار فرمود خوشا به اهل قم. زکری ابن آدم قمی از اشعریونه، عاشق دلباخته امام هشتم علیه السلام. امام هشتم این شخصی که اهل قم بوده انقدر دوستش داشتن، در سفر زیارت خانه خدا از مدینه تا مکه، معمولا آدم مسافرت میره کسی که کنارش منشینه کیه؟ یا همسرشه، یا فرزندشه، برادر و خواهرشه، یا دوست صمیمی، نزدیکترین فردش. کجاوهی که بر شتر میبستن یک طرف یه نفر میشست، طرف دیگه یه نفر دیگه. امام هشتم سلام الله علیه فرمودن زکریای قمی رو بگید در کنار من بنشینه، سوار شتر بشه. مسافت 500 کیلومتر زکریا ابن آدم قمی هم کجاوه امام صادق علیه السلام بوده. خود زکریا میفرماد من اول شب بر امام هشتم علیه السلام وارد شدم. اول شب، این اول شب رو عنایت داشته باشید، نگید 12:00 نصف شب بوده، تا اذان صبح 3-4 ساعت بیشتر وقت نبوده، نه اول شب. دخلت علی ابن موسی رضا علیه السلام فی اول اللیل، میفرماد در اول شب من بر حضرت رضا وارد شدم، حضرت سراغ پسر عمومو گرفتم، بعد مشغول انس و گفتگو با من شدن. متن حدیث اینه: لم یزل یحدثنی و احدثه حتی طلع الفجر. الله اکبر، اینقدر این حدیث آدم رو تکون میده و آدم غبطه میخوره. به خدا قسم ما اینقدر آرزو داریم امام هشتم یک لحظه به ما نگاه بکنه، نگاه رضایتمندانه ها، از ما خوشش بیاد. تمام آقا، کار تمامه. امام هشتم، امام زمان، پدران بزرگوارشون یک لحظه به ما یک نظر رضایتمندانه. یکی از اساتید ما میفرمودن تمام آرزوی من اینه صدیقه کبرا حضرت زهرا علیها السلام یه لبخند به من بزنه، چون رضای او رضای خداست، غضب او غضب خداست. یک لبخند رضایتمندانه بگه من از این دوستم راضیم، از این شیعه راضیم، از این زائر راضیم. خواهران من، برادران من، سروران من، یک کاری بکنیم امام رضا ما یه لبخند بزنه، دل امام رضا رو شاد بکنیم، یک گل بکاریم، ایام شادی دل امام رضا رو شاد بکنیم. اگه تا حالا یه گناهی گرفتاریم بگیم به گل جمال آقا ما این گناه رو ترک میکنیم، حجابمون، عفتمون، با کسی قهریم، آشتی میکنیم، پا رو نفس و هوا هوسمون میگذاریم، اگه تا حالا مالمون شبه ناکه از این به بعد به خاطر امام رضا دیگه مال حرام رو از خودمون دور میکنیم، امام رضا که زیارتش آدمو نجات میده، یعنی از همینجا شروع میشه دیگه. بیایم یک کاری حرکتی بکنیم امام رضا بگه احسن. زکریا ابن آدم کسیه که وقتی خدمت آقا رسید، امام هشتم نماز و دعا و عبادت و رخت و خواب و بستر و خواب و همه رو رها کردن، از اول شب تا اذان صبح با او مشغول گفتگو بودن. خیلی عجیب آقا، چقدر آدم باید تو دل امام رضا جا داشته باشه. امامی که حجت خداست، نماینده خداست، همه کاراشو در شب تعطیل بکنه، تلاوت قرآن، نماز شب، ظاهر این حدیث اینه، تا اذان صبح با این دوست و شیعه خالص و مخلص مشغول صحبت و انس و گفتگو باشه. امام صادق علیه السلام فرمود بهش 8 در داره، 3 در از 8 در بهش به قم باز می شود. خیلی این روایت هم عجیبه، نمیگه بهش 80 تا در داره، 800 تا، 8000 تا، 8 تا. البته درهای بهش هزارها کیلومتر روایت داره، خیلی گستن، مهمانخانه خداست. بهش در قرآن توصیف شده جنت ارض و هست سماوات و الارض، به اندازه مساحت آسمان ها و زمین، مهمانخانه بزرگ خدا، همه خوبهای عالم را اونجا خدا مهمانی میکنه. 3 در از 8 در بهش به قم باز میشود. بعد فرمود فرزندی از فرزندان من در این شهر از دنیا خواهد رفت، این اسمش فاطمه است. این جمله حدیث درباره حضرت فاطمه معصومه علیها السلام خیلی جمله بلندیه. فرمود تدخلو به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم. خیلی عجیبه، به یک کسی میگن آقا 100 نفر رو شفاعت کن، 1000 نفر، 10000 نفر، میلیون نفر، اما به یکی میگن محدودیت نداری، چک سفید به قول امروزی ها، هر چقدر که شما میخوایی، هر چقدر که دوست داری، توان شفاعت صدیقه فاطمه معصومه علیها السلام چقدر بلنده. فرمود به شفاعت فرزندم فاطمه تمام شیعیان عالم به اجمعهم وارد بهش میشه. تدخلو به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم. خیلی عجیبه. این دستگاه اهل بیت چی پرورش میده؟ چی تربیت میکنه؟ امام هفتم چی پرورش دادن؟ امام هشتم چه خواهری به عالم تحویل دادن؟ فقط خواهر امام هشتم میتونه از همه شیعیان عالم در طول تاریخ میلیاردها انسان شفاعت بکنه. باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه من لهو کفون احد. چقدر علما بزرگان قم در این آستان حضرت معصومه سر میساییدن و عرض ادب میکردن. ملا صدرا از کهک قم حدود 40 کیلومتر تبعید بوده، میامده حرم بی بی عرض حاجت و توسل و بر میگشته. از شهید مطهری رضوان الله تعالی سوال کردن شما استادهای فوق‌العاده‌ای داشتی اما نسبت به علامه طباطبایی ارادت ویژه نشون میدی، روحی له الفدا. در نوشته ها شهید مطهری می نویسه جان من فدای این استاد، چطور شد به این استاد خیلی عرض ادب میکنه؟ فرمود اون ادب و تواضعی که در علامه دیدم نسبت به اهل بیت. و بعد این داستان را نقل کردن که مرحوم علامه طباطبایی که واقعا چقدر پربار و پربرکت بوده عمر این بزرگوار، مقام معظم رهبری حفظه الله از شاگرده ایشون بوده، آیت الله شهید بهشتی، شهید مطهری، آیت الله جوادی عاملی، آیت الله حسنزاده، خیلی از بزرگان جیرخار سفره درس این بزرگوار بودن. ولی این بزرگوار کجا به کجا وصل بوده؟ شهید مطهری میفرماد که ایشون ماه رمضانی که روزه میگرفته، موقع افطار بعد از نماز مغرب هنوز افطار نخورده میرفتن حرم حضرت معصومه علیه السلام زیارت میکردن، صورت و لب مبارکشون رو به زری میچسبوندن، عرض ادب میکردن، بعد میامدن افطار میخوردن. به ایشون میگفتن آقا دستوری روایتی برای این کار داریم؟ فرمودن نه، یعنی یه امر ذوقیه، هر شکلی که آدم بتونه عرض ادب بکنه. من دوست دارم موقع افطار، میدونید دعا مستجابه، روایت داره، دوست دارم قبل از خوردن غذای جسمانی لبهام متبرک بشه به یک غذای روحانی و معنوی. در شهر مقدس قم مرقد مطهر و منور حضرت معصومه علیها السلام، اول میرم لبهامو متبرک میکنم به آستانه مقدسه شفیعه روز قیامت حضرت معصومه علیها السلام و بعد میام غذا میل میکنم. خیلی بزرگان ما، مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه میفرمودن حضرت امام رحمت الله علیه تو قم بودن انقدر توسل به این بانو میگرفتن و حرم مشرف میشدن، گاهی مورد اعتراض قرار میگرفتن که شما آقا چقدر حرم میرید، چقدر فهمیدن شما چه میدونید اینجا چه خبره. چند امام بزرگوار ما فرمودن زیارت این بانو معادل بهشته، زیارت این بانو بهش رو بر ما واجب میکنه. ما 3 تا امامزاده داریم که زیارت اونها از امام معصوم رسیده، یکیش حضرت علی اکبر علیه السلام، یکیش حضرت ابوالفضل علیه السلام، سومیش حضرت معصوم علیه السلام. بقیه امامزاده ها زیارتشون از امام معصوم نیست، زیارت حضرت معصوم علیه السلام رو آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام انشا فرمودن به سعد اشعری قمی. و تنها زیارتنامه‌ای که تسبیحات حضرت زهرا علیه السلام درش وارد شده که یک سنخیتی به بی بی حضرت فاطمه زهرا علیه السلام داره که بزرگان ما فرمودن به جای قبر گمشده حضرت زهرا علیه السلام قبر این فاطمه رو در دنیا ظاهر کردن که مردم از این بارگاه استفاده و بهره ببرن. بعد امام هشتم وقتی زیارت این بانو رو انشا فرمودن، فرمودن من زارها عارفن به حقها وجبت له الجنه. الله صل علی محمد و آل محمد و عجب. فرمودن کسی این بانو رو با معرفت زیارت بکنه نه میره بهش، واجب میشود معرفت زیارت بکنه. با معرفت یعنی فضائل رو قبول داشته باشه، ولایت و محبت او رو داشته باشه، واجب میشود بر او بهش. چند امام بزرگوار فرمودن سند حدیث هم معتبر و صحیحه. و امام هشتم علیه السلام در یه بیانی فرمودن کسی خواهرم رو زیارت بکنه منو زیارت کرده، چون بانو فانی و ذوب در امام هشتم علیه السلام بوده. انشاءالله امیدواریم که در این دهه کرامت مورد نظر و لطف هم بی بی فاطمه معصومه و هم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام باشیم. انشاءالله نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده رو در مفاتی فراموش نمی فرمایید. اللهم انا نسألک و ندعوک به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان ما رو ببخش و بیامرز. حق همه حقداران گردنمون ادا بگردان. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. همه من رو از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده، ما رو جزء زوار خالص امام هشتم قرار بده. دعاهای ما مستجاب بگردان، شر دشمنان به خودشون برگردان، سلامتی و فرج امام زمان صلوات مرحمت.
آخرین قسمت سخن خوبه به این نکته توجه کنیم که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیهم السلام و قیام اون بزرگوار داشته. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدن تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودن که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام هست صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است، به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک الی آخره. که این نکته برای همه ما قابل توجهه. وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان صلوات الله علیه حساب میشه، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما همین دعا رو با هم میخوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بما اصلحت بهی انبیائک و رسولک و حفه به ملائکته و ایده به روح القدس واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني إنك على كل شيء قدير.